شما هستیم حاجه
باش.
من.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که بحث واجه هایی که ما امروز داریم به کار میبریم و به خصوص حالا تو حوزه علوم انسانی باش ارتباط داریم، یک دقت رو در ابتدا باید در موردش حتما بکنیم و اونی که ما در ترمینولوژیمون در علوم انسانی یک تفاوت ماهوی داریم با آنچه که امروز معمول هست و در به هر حال دانش‌های مربوط به علوم انسانی در رشته های مختلف داره اتفاق میفته. چون ما اساسا تعریفمون از انسان تعریف متفاوتی است. اگر ما امروز وارد نهج البلاغه بشیم و بخوایم یک ترمینولوژی از نهج البلاغه استخراج بکنیم و همه علوم انسانی را بررسی بکنیم، حالا بعد وارد مثلا یه دانش های اجتماعی بشیم و تو این دانش های اجتماعی بیایم سراغ مباحثی که مربوط به اموری مثل عدالت اجتماعی است بحث بکنیم، یک ریشه به قول معروف مفهومی اساس اینجا تغییر پیدا میکنه. لذا اساسا دیدگاه بسیار متفاوت میشه. و اونه که اگر ما دقت بکنیم در نهج البلاغه امیرالمومنین در خطبه اول وقتی خلقت رو دارن بیان میکنن، خلقت موجودات رو و همچنین آب و هوا و اینها رو وقتی دارن بیان میکنن، زمین و اینها رو و حتی فرشتگان رو، ابتدا حضرت نام اونها رو بیان میفرماین و بعد شروع میکنن به شیوه خلقت، نوع خلقت و مباحث مربوط به خلقت اونها سخن میگن، الا یک موجود که امیرالمومنین علیه السلام ابتدا خلقت او رو توضیح میدن و بعد از یک جایی نام او رو به زبان میارن و اون موجود موجودیست که حضرت امیر علیه السلام میفرمان که خدای متعال خاکی رو انتخاب کرد و گلی شد و به هر حال این سر و شکلی پیدا کرد و تا جایی که حضرت فرماد ثم نفخ فیها من روحه. سپس خدای متعال در این موجود جدیدی که خلقت فرموده بود از روح خودش در او دمید. حالا که ثم نفخ فیها من روحه فمثلت انسانه، حالا یک هویت پیدا شد، هویتی به نام انسان پیدا شد و این هویت وقتی متصل به خدا شد مفهوم انسان را شکل داد و هر آنچه که استعداد و توانمندی در وجود این انسان هست در سایه همین اتصال پیدا میشه. وقتی ما تعریفمون از انسان در حوزه دین و به خصوص در نهج البلاغه به این صورت هست که هویتی است کاملا وابسته به خدا و همه دانش‌های مربوط به او هم از خدا سرچشمه میگیره و اتصال به جریان وحی که مفاهیم رو برای ما میسازن، لذا وقتی وارد یک بحثی مثل عدالت اجتماعی هم میشیم قاعدتاً باید همین دیدگاه رو نگاه بکنیم، در حالی که خب ما در غرب وقتی میریم نگاه میکنیم علوم انسانی امروزی این سرچشمه رو ندارند و از اینجا شروع نمیشود. بسیاری از مقوله هایی که امروز در علوم انسانی داره مطرح میشه از جمله همین عدالت اجتماعی و مباحثی از این دست در واقع پاسخیست مسئله و مشکل انسان غربی، یعنی غرب آمده انسانی رو تصویر میکند که مشکل دارد، حالا در صدد حل مشکل او برمیاد و لذا میاد در مرعا و منظر به قول معروف علوم مختلف قرار میگیرد و سعی میکنه تولید مفاهیم بکنه، تولید علم و دانش بکنه و مشکل او رو حل بکنه. که مرحوم پروفسور عبدالجواد فلاطوری در یک مقاله‌ای که سالها پیش در فصلنامه علم پژوهشی نهج البلاغه چاپ شد، این تفاوت ماهوی علوم انسانی از دیدگاه اسلام و به خصوص نهج البلاغه با غرب رو ایشون تو مقاله بسیار زیبا اومدن توضیح دادن. لذا تو این موضوع خاص هم وقتی ما میریم سراغ غرب میبینیم که وقتی سخن از نابرابری های اجتماعی میشه، مطلبی به نام به قول معروف عدالت اجتماعی هم مطرح میشه و در واقع در پاسخ به نابرابری های اجتماعی چیزی به نام عدالت اجتماعی هم مطرح میشه. خب حالا تو اون دیدگاه وقتی داریم ما در برابر نابرابری های اجتماعی سخن از عدالت میگیم، طبیعتاً نگاه ما به نابرابری های اجتماعی است که تعریف عدالت اجتماعی رو به ما شکل بده. اما حالا بیایم سراغ نهج البلاغه. تو نهج البلاغه وقتی ما وارد میشیم میبینیم که امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 470 نهج البلاغه وقتی سخن از تعریف عدل و توحید میشه، یعنی کسی از امام سوال میکنه که توحید چیست، عدل چیست، حضرت اونجا میان تعریف میکنن عدل رو، میفرماید العدل و الله تتهمهو. این تعریف که عدالت این است که خدا را متهم نسازی، این رو کاملا مشخص میکنه که عدالت یک مفهوم انتزاعی است که از حوزه مفاهیم خداشناسی انتزاع میشه. لذا یک تعریف کاملا وابسته به نظام وحیانی میشه و اتصال به جریان وحیانی است که برای ما عدالت رو تعریف میکنه. این نکته اساسی است که ما عدل رو ابتداعا از سرچشمه الهیش باید نگاه بکنیم. سرچشمه هر عدالتی همان عدل الهی است که در زمین حکم فرماست و اساسا هم هر نکته‌ای که در حوزه اجتماعی باید اتفاق بیفته باید ما دقت بکنیم که در به قول معروف یک نظام وحیانی این سرچشمه الهی پیدا میکنه، چیزی که به هر حال در برخی از کتب جامعه شناسی هم بهش پرداخته شده. پروفسور فرامرز رفیعی پور در کتاب خودشون آناتومی جامعه در مقدمه کتابشون این موضوع رو اونجا توضیح دادن که وقتی ما در حوزه علوم اجتماعی میخواییم وارد بشیم باید دقت بکنیم که حوزه علوم اجتماعی در یک جامعه مسلمان داره مطرح میشه و جامعه مسلمان وقتی یک مسئله اجتماعی درش مطرح میشه اون اتصال به نظام وحیانی را قطعا باید درش در نظر گرفت. لذا ما در تعریف عدالت وقتی وارد میشیم اساسا باید این نکته را توجه بکنیم که عدالت چیزی است که از یک سرچشمه وحیانی شروع میشه و منشأ اون عدالت خداست. حالا وقتی در مرحله دوم میایم نگاه میکنیم ببینیم امیرالمومنین در حکمت 437 هم عدل رو تعریف میکنن. اونجا هم حضرت فرماد عدالت اینه که امور رو در موضع خودش قرار بدی، هر چیزی در جایگاه خودش قرار بگیرد. خب یه نکته و یک سوال اینجا مطرح میشه که وقتی من میگم امور رو در جایگاه خودش قرار بدیم، تعریف جایگاه و اینکه هر چیزی جایگاهش کجاست از کجا سرچشمه میگیرد، در واقع وقتی ما این نکته رو بهش توجه میکنیم باید دقت بکنیم که در عالم خلقت خدای متعال هر موجودی رو خلق فرموده و هر چیزی را که برای بشر فرستاده جایگاهی رو برای او قرار داده. انسان جایگاهی داره، موجودات دیگر جایگاهی دارن، همه خلقت الهی جایگاه مخصوص به خودشون رو دارن. لذا اگر من بخوام عدالت محور باشم در زندگی خودم باید جایگاهی که خدا برای هر چیزی تعریف کرده رو پیدا بکنم.